ساعت 18:30 به وقت تهران و 16:00 به وقت پراگ. من رضا ولی‌زاده هستم و مشروع چند خبر را به آگاهی شما می‌رسانم. سعید جلیلی از موفقیت آمیز بودن گفتگوها با 5 به علاوه 1 خبر داد. پاپ برای آخرین بار با مردم دیدار کرد. رئیس جمهوری پاکستان وارد ایران شد. به این بخش خبری خوش آمدید. به دنبال اعلام پایان مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران با اعلام موفقیت آمیز بودن این دور از گفتگوها گفت که پاسخ گروه 5 به علاوه 1 به پیشنهادهای ایران واقع بینانه تر از گذشته بود. آقای جلیلی با رد احتمال توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران گفت درخواستی نیز از سوی گروه 5 به علاوه 1 برای تعطیلی سایت هسته‌ای فردو در مذاکرات ارائه نشد. کاترین اشتون نماینده 6 قدرت جهانی در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز در پایان گفتگوهای دو روزه در آلماتی قزاقستان ابراز امیدواری کرد که تهران با رویکردی مثبت به پیشنهادهای ارائه شده گروه 5 به علاوه 1 نگاه کند. پیشتر گزارش شده بود که 6 قدرت جهانی به ایران پیشنهاد کردند که در ازای توقف غنی‌سازی 20% در تأسیسات فردو برخی از تحریم‌های ایران را لغو کنند. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است 16 و 17 فروردین ماه سال آینده بار دیگر در آلماتی قزاقستان برگزار شود. پاپ بندیکت 16 روز چهارشنبه در آخرین حضور عمومیش به عنوان رهبر مذهبی کاتولیکای جهان گفت که از عواقب تصمیمش در کنار گیری از مسئولیت آگاه بوده، اما به دلیل ایمان و باور به خدا آرامش دارد. پاپ در جمع 10,000 نفر در میدان سن پیتروی واتیکان استعفایش را نه تنها برای شخص خودش بلکه برای کلیسای کاتولیک مناسب دانست. رهبر مذهبی کاتولیکای جهان گفت طی ماه‌های اخیر قوای جسمانی او تضعیف شده است. او افزود که از خدا خواسته بود تا به او برای گرفتن بهترین تصمیم کمک کند. بندیکت 16 روز پنجشنبه به طور رسمی از مقامش کنارگیری خواهد کرد، اتفاقی که در 600 سال اخیر بی سابقه محسوب می شود. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان برای گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای زرداری در سفر دو روزش با آیت الله خامنه ای رهبر و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. موضوع مذاکرات احداث خط لوله گاز از ایران به پاکستان، معروف به خط لوله صلح، محور اصلی مذاکرات رئیس جمهوری پاکستان با مقامات ایران عنوان شده است. و اما نمایندگان مجلس ایران در مخالفت با تغییر ماده‌ای از آیین‌نامه داخلی مجلس به ادامه کار عکاسان و خبرنگاران در مجلس رأی دادند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان با 118 رأی مثبت ماده 1 اصلاح مواردی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را حذف کردند. بر اساس این ماده قرار بود تصویربرداران و عکاسان رسانه‌ها به جز تصویربرداران و عکاسان صدا و سیما و خانه ملت فقط 1 ساعت اول آغاز جلسه علنی مجلس اجازه حضور در صحن علنی را داشته باشند. با حذف این ماده کار خبرنگاران و عکاسان به روال قبلی ادامه پیدا می کند. به پایان این بخش خبری می رسیم، اما با مجله هفتگی صحنه این بخش ادامه پیدا می کند. روایتی صحنه رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. همچنین تازه ترین نمایش های صحنه‌ای تالارهای نمایشی تهران و رویدادهای مرتبط با تئاتر رو هم بررسی می کند همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همراهان مجله هفتگی صحنه، به شماره تازه این مجله خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و این هفته درباره جوایز اسکار، اکران نوروزی سینماهای ایران همراه شما هستم. با صحنه بمانید.
سینمای جهان.
اسکار 85 سینما دوشنبه صبح به وقت ایران به برگزیدگانش اهدا شد و در یکی از پرحاشیه ترین دوره های این جایزه فیلمی با مضمونی مرتبط با تاریخ جمهوری اسلامی برنده جایزه بهترین فیلم شد. آرگو ساخته بن افلک درباره فراری دادن 6 کارمند سفارت آمریکا از تهران در سال 1358 به عنوان فیلم برتر سال انتخاب شد و نامش را هم میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا از کاخ سفید اعلام کرد.
اوباما، do you have your envelope?
Not yet, Jack, but I'm about to.
Good.
And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to Argo.
در واکنش به این جایزه مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی که از زمان اکران این فیلم آن را به عنوان اثری سیاسی و مطابق سیاست‌های دولت آمریکا ارزیابی کردند، جایزه تازه این فیلم را هم اقدام آشکاری در مواجهه با ایران دانستند. از جمله محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد آرگو را اثری ضد ایرانی و بدون جنبه‌های هنری دانسته و گفته چون آنها آمریکایی‌ها از تحریم اسکار از سوی ما ناراحت بودند، اسکار را به آرگو دادند. جمشید اکرمی استاد سینما در دانشگاه ویلیام پترسن نیوجرسی آمریکا درباره گمانه‌های مطرح شده درباره سیاسی بودن اهدای جایزه اسکار به فیلم آرگو اعتقاد دارد.
خیلی راحت میشه این تعبیر رو کرد، ولی من از یه دید دیگه به قضیه نگاه میکنم، از دید خود برگزار کننده های اسکار، که اینها چند ساله که مشکل جذب مخاطب جوان رو دارن. این از نمایش تلویزیونی انتقاد میشه که 3.5 ساعت طول میکشه و خسته کننده است و معمولا فیلم هایی نیست که جوان ترا علاقه من باشن بهشون، بنابراین برنامه رو نگاه نمی کنن. و امسال سعی خیلی زیادی شده بود که برنامه طوری برگزار بشه که برای اینا جالب باشه. در نتیجه این برگزار کننده هم که امسال هم 2 تهیه کننده جدید بودن، کسایی که قبلا کار کرده بودن نبودن، اینا فکر کرده بودن که یه همچین سورپرایزی در آخر برنامه میتونه برنامهشون جنجالی تر بکنه و حدسشون هم درست بود، این کار کردن. خود برگزار کننده هم اینو گفتن که ما فکر کردیم خیلی خوب میشه اگه با خانم اوباما تماس بگیریم و بعد که ایشون هم موافقت کرده، خب این برگزار شد دیگه. من مطمئنم که خانم اوباما و خود آقای اوباما هم ترجیح میدادن که فیلم لینکلن جایزه بگیره، چون میدونین اون یک معنی دیگری پیدا میکرد. شاید فکر کنم خیلی از جمله برگزار کننده ها آرزو میکردن لینکلن این جایزه رو ببره، که ولی خب این چیزها توی آمریکا تقلبی درش نیست.
اهدای جایزه اسکار بهترین فیلم به آرگو در حضور رقبایی چون لینکلن و زندگی پای در آمریکا نیز بحث انگیز شده است، به ویژه آنکه در یک اقدام کم سابقه در تاریخ اسکار، فیلمی که در رشته بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه نشده بود برنده اسکار بهترین فیلم شده است. جمشید اکرمی نیز اعتقاد دارد آرگو در مقایسه با فیلم‌های دیگر نامزد دریافت جایزه شایسته عنوان بهترین فیلم نبود.
فکر می‌کنم یکی از بدترین انتخاب‌هایی بوده که در طول تاریخ اسکار شده. من می‌خوام با تأکید بگم شاید این بزرگترین غفلتشون باشه، یعنی بزرگترین اشتباهی که در تاریخ اسکار شده اینه که یک فیلم مثل آرگو که ابداً فیلم خوبی نیست و ضعف‌های زیادی داره بیاد و جایزه بهترین فیلم سالو بگیره، اونم در سالی که قحطی فیلم خوب نبوده. میگه 9 تا فیلم بودن که اون 8 تای بقیه به راحتی از آرگو بهتر بودن و دیدن نقطه ضعف‌های آرگو هم کار سختی نیست. ببینید این فیلمیه که نه سناریوی محکمی داره، نه کارگردانی درست حسابی داره. یه فیلمیه که سوء استفاده میکنه از یک اتفاق واقعی و تبدیلش میکنه به یه فیلم توخالی جیمز باندی در واقع. یعنی میاد تمام اون عناصری رو که میتونستن وجود داشته باشن در این فیلم و کمک به تحلیل یه مسئله مهم تاریخی بکنن، اونا رو کنار میذاره و اون عناصر اکشن و حادثه‌ای و این چیزاشو برمی‌داره که یه فیلم به اصطلاح پرتنش پر سوسپانس مثلا ساخته بشه، که میگم در اون موردم زیاد موفق نیست، برای اینکه از کلیشه های خیلی تکراری و نخنما استفاده میکنه، از جمله اون صحنه تقریبا آخر فیلم.
اما در چنین شرایطی چه شده که اعضای آکادمی اسکار آرگو را به عنوان بهترین فیلم برگزیدن؟ جمشید اکرمی در این باره اعتقاد دارد.
من فکر کنم این فیلمیه که یک کارت پستالی برای خود اسکار بوده و برای اعضای آکادمی، چون یک مورد نادریه که میبینیم خود هالیوود در یه فیلم نقش بازی میکنه، یعنی چند تا تهیه کننده هالیوودی جمع میشن و به بهانه ساختن یه فیلم جعلی باعث فرار دادن چند هموطنشون از یک کشور دیگه میشن. فکر کنم این شیرین کاری هالیوود در خودشون خیلی جالب بوده و خواستن این رو تا جایی که میتونن بزرگ بکنن و متاسفانه حتی تا حدی که بیان جایزه بهترین فیلم هم بهش بدن.
یک شب پیش از اعلام جوایز اسکار، جوایز تمشک طلایی برای بدترین فیلم‌های سال هم اعلام شد که قسمت تازه‌ی سری فیلم‌های گرگومیش با نام سپیددم با دریافت 7 جایزه عملاً عنوان بدترین فیلم تولید شده در سال 2012 را کسب کرد.
سینمای ایران.
پس از حاشیه‌های مربوط به جشنواره فیلم فجر، سینمای ایران هفته گذشته را با مسائل مرتبط با انتخاب فیلم برای اکران نوروزی سپری کرد. اکرانی که در سال‌های اخیر تبدیل به اتفاق حاشیه‌ساز دیگری شده و با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، بسیاری از سینماگران می‌خواهند فیلم‌هایشان پیش از این رویداد اکران شود. امسال در حالی که از فیلم‌های مختلفی به عنوان متقاضیان اکران نوروزی نام برده می‌شد، شورای صنفی نمایش در اقدام بی‌سابقه‌ای با اولویت بندی فیلم‌های متقاضی نام 5 فیلم را به عنوان اولویت اول اکران نوروزی اعلام کرد. در این فهرست نام چند فیلمی که پیش از این به عنوان فیلم‌های اکران نوروزی نام برده می‌شد، از جمله فیلم‌های پل چوبی و برف روی کاج‌ها دیده نمی‌شود و همین باعث اعتراض سازندگان آنها شده. فیلم‌های رسوایی، قاعده تصادف، تهران 1500، رژیم طلایی و حوزه نقاشی آثاری هستند که شورای صنفی نمایش به عنوان اولویت‌های اول اکران نوروزی اعلام کرده. در میان پروانه نمایش تعدادی از این فیلم‌ها هنوز صادر نشده، از جمله فیلم رسوایی مسعود دهنمکی که پخش کننده‌اش می‌گوید این فیلم دچار حاشیه شده و قرار است برای ائمه جمعه سراسر کشور نمایش داده شود. این فیلم داستان مواجهه یک روحانی با دختری است که در فیلم به عنوان بدنام معرفی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام دخترم.
بودو رسوایی حاجی.
نشنیدی میگن عشق پیری گربه جنبت سر به رسوایی زنن؟
وقتی که میلوارید از صدف بیرون باشد، دست ها به سمتش دراز میشود.
قاعده تصادف نیز فیلم دیگری است که هنوز پروانه نمایش نگرفته. این ساخته دوم بهنام بهزادی در جشنواره گذشته فیلم فجر توانست نظرات مثبت منتقدان را جلب کند. فیلم انیمیشن تهران 1500 ساخته بهرام عظیمی نیز از تولیدات چند سال گذشته است که در جشنواره دو سال پیش به نمایش درآمد. در این فیلم برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران شخصیت‌های انیمیشنی بازیگرانی چون بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهران مدیری خلق شده و آنها به جای این افراد در این فیلم صحبت می‌کنند.
اما خواهر من واقعا عجب مرد خوبی بود. عجب مرد مهربانی.
بابا بزرگ من رسیدم.
جمال تو خوش اومدی. کی میرسی خونه؟
واه واه قاطی پای.
حوزه نقاشی نیز از تولیدات امسال حوزه هنری است که به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم در جشنواره گذشته فیلم فجر انتخاب شد. رژیم طلایی نیز از تولیدات تازه دفتر فیلم پویا فیلم محسوب می شود که به شیوه این دفتر به سرعت مراحل تولیدش طی شده و برای اکران نوروزی آماده شده است. در اتفاق کم سابقه‌ای در تاریخ مدیریت تئاتر ایران، قادر آشنا مدیر مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در نشستی رسانه‌ای پیرامون برگزاری 31مین جشنواره تئاتر فجر با پذیرش برگزاری نامناسب این دوره جشنواره گفت که در این دوره از خرد جمعی موجود استفاده لازم صورت نگرفت. به گفته آقای آشنا، دیر منتشر شدن فراخوان برگزاری جشنواره باعث کاهش کیفیت آثار شرکت کننده شد. او همچنین ترکیب داوران و بروز برخی مشکلات در اجراهای داوری را نیز از اشکالات این دوره جشنواره خوانده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.